ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن لتسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول همیهنان عزیز، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو از شما دعوت میکنم همراه باشید با ما. ما این بخش رو تا ساعت 22:10 شب طبق معمول ادامه خواهیم داد. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده‌ها مشکل تأمین مسکنه. چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند. که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودن. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقه‌مند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
۱۹:۱۵ رادیو گفتگو و مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام که نام یاد شارم بخش دلها و قلبهاست. خانم ها آیان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود حدود 45 دقیقه با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. 3010-35 سوانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. امشب هم سوال پیامکی خواهیم داشت. بفرمایید به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه یک کم، گزینه دو زیاد، گزینه های دیگر رو شما لطفاً مطرح کنید. 3010-35. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. تشکیل وزارت بازرگانی این بار جدی‌تر از همیشه. نمایش نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ترک کردن نشست شورای امنیت درباره موضوع فلسطین. در گزارش ویژه نحوه فعالیت پلتفرم های خارجی از جمله تیک تاک در ایران. و موضوعات دیگه که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً به ما بفرمایید به اعتقاد شما افزایش عدد و رقم جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه یک کم، گزینه دو زیاد، 3010-35. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی که گفتگوها در این خصوص این بار جدی‌تر شده. قرار هست که با جناب آقای الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جناب آقای عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتگو بکنیم. آقای دهقانی با این طرح مخالفند و آقای مقتدایی موافق. آقای دهقانی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و همینطور همکار بسیار عزیزمون جناب دکتر مقتدایی، و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مقتدایی سلام به شما، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب آقای عبیدی، همکارمون جناب آقای دهقانی و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دهقانی، دولت و مجلس به نظر میرسه که در این خصوص به یک توافقی رسیدن، الزامات این کار چیه؟
نمیدونم شما این فرمایشتون رو بر چه اساسی میفرمایید. دولت و مجلس در این زمینه اتفاقا اختلاف نظر دارن. بحث تشکیل وزارت بازرگانی در سالهای گذشته در همین مجلس مطرح شد و اکثریت نمایندگان مخصوصا در کمیسیون صنایع که همه مخالف بودن.
شما هم جزء مخالفین بودید آقای دهقانی، درسته؟
بله، الان هم مخالف.
میفرمایید دلایلتون رو.
تصویب نشد. و همچنین شما اگر حضور ذهن داشته باشید در هفته گذشته این موضوع به صورت تشکیل سازمان بازرگانی در از طرف دولت لایحه‌اش اومد، در صحن مجلس هم مطرح شد، هم دو فوریتش و هم یک فوریتش کمتر از 70 رأی فکر کنم آورد و رد شد. این نشون داد که مجلس در حقیقت با موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت مخالف است.
خب آقای مقتدایی
می‌فرمایید
که چه الزاماتی باعث شده که حالا تعدادی از نماینده‌ها موافق باشن و البته دولت هم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی رو مطرح بکنه؟
آقای عبیدی اگه اجازه بدید یک مقدار واقع بینانه تر به موضوع نگاه بکنیم. اون فرمایشی که برادر ما جناب آقای دهقانی فرمودن مربوط به اون لایحه‌ای است که دولت آورده بود برای اینکه سازمانی رو تحت عنوان سازمان بازرگانی تشکیل بده. ما با سازمان بازرگانی از این جهت مخالف هستیم که پاسخگویی نخواهد داشت، چون ما وزیر رو میتونیم استیضاح بکنیم، میتونیم ازش سوال بپرسیم، میتونیم تذکر بدیم. تمایل نمایندگان مجلس به این بود که اگر قرار ما وزارتخانه ای یا سازمانی تشکیل بدیم، اولویت و بلکه اون چه که لازم است تشکیل وزارتخانه است که یک فردی به عنوان مسئول و پاسخگو در برابر مجلس باشه. اگر سازمان تشکیل می شد اون وقت ما نمیتونستیم در واقع اون پاسخگویی لازم رو داشته باشیم. بنابراین
یعنی پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی بود.
ما توافق قبلیمون هم با عزیزانمون در دولت و صحبتی هم که خود آقای رئیس جمهور در جلسه مشترکی که نمایندگان مجلس و مجموعه دولت آقای رئیس جمهور داشتن این بود. آقای رئیس جمهور اونجا در اون جلسه‌ای که در سالن اجلاس یا مرکز همایش‌های بین المللی در تهران هم تشکیل شد، گفتن برای ما فرق نمی کند که وزارتخانه باشد یا سازمان باشد، اما لایحه‌ای که آوردن لایحه در واقع سازمان بود و ما سازمان رو مخالفت کردیم تا بتوانیم دولتی پاسخگو برای حل مشکلات مردم رو تقویت بکنیم. الان هم آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به آقای رئیس جمهور همین نکته رو اعلام کردن که مجلس آمادگی همکاری با دولت برای تشکیل وزارتخانه رو دارد، لایحه رو بیارید تحویل بدید تقدیم بکنید به مجلس.
بله.
و من از این جهت فکر میکنم که مجلس کمک خواهد کرد تا وزارتخانه بازرگانی شکل بگیرد تا بتونیم موانع و مشکلات بر سر موضوعات مرتبط با توزیع و در واقع آنچه که به سیاست گذاری ها، برنامه ها و یا وظایف یک مجموعه برای حل مشکلات مردم در این بخش و حتی کنترل تورم و رفع نگرانی از کمبودهای کالاهای اساسی و به طور کلی کالاهایی که در جامعه باید توزیع بشه، شیوه توزیع، بهتر شدن روندها و دسترسی آسانتر مردم به کالاها و ملزومات خودشون هست انشالله شکل بگیره.
انشالله. آقای دهخانی، گویا به هر حال موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و در هیئت دولت مصوب شده، اما شما همچنان نفرمودید که چرا مخالفی؟
من ابتدای عرض مجلس کردم متاسفانه همکار عزیزم جناب آقای مفتدایی حضور ذهن ندارن. سال گذشته این موضوع به صورت لایحه اومد، ابتدای سال 1301 بود و مطرح شد، کمیسیون اصلی هم ما بودیم.
بله.
و بحث و بررسی هایی شد و کاتبه اعضای کمیسیون رأی بر رد این لایحه دادن.
خب ایشون هم اشاره کردن بله. موقع موضوع تشکیل سازمان بازرگانی بود.
شما هم متاسفانه توجه نمی کنید، حواستون اینجا نیست. ایشون به سازمان بازرگانی اشاره فرمودن. ببینید سابقه این برمیگرده به دولت قبل.
بله.
بعد از اینکه دولت جدیدم اومد، دولت جدید این رو تگ لایحه‌ای باز آورد، کمیسیون مربوطه که ما بودیم، بحث های فراوانی شد، در نهایت مردود شد و مجلس هم استقبالی از اینکه وزارت بازرگانی تشکیل بشه نداشت.
بله.
ولی دیگه رد شد و رفت، دیگه به صحنه نیومد.
بله.
این سال که ما در واقع دیداری داشتیم با دولت، یعنی مجلس و دولت که در سالن اجلاس سران یه جلسه‌ای داشتیم، یک دفعه آقای رئیس جمهور در فرمایشاتشون مطرح فرمودن که من پیشنهاد میدم سازمان بازرگانی تشکیل بشه، یک طرفه مطرح کردن و به دنبال اون لایحه را هم فرستادن به مجلس و مجلس هم هفته گذشته این لایحه را رد کرد. همکار عزیزم یه نکته ای را اشاره فرمودن، این نکته که سازمان هست و نظارت مجلس بر روی آن نیست، این یکی از دلایله. ما ده ها دلیل بر این که تشکیل وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد و صنعت و تولید و تورم کشور نیست داریم و بر اساس همین ادله بود که رد شد. لذا این سابقهش رو من عرض کردم و توضیح میدم که من و یا کمیسیون ترا با این موضوع مخالف هستیم.
بله.
ببینید الان وزارت
آقای دهقانی،
اجازه بدید من آقای مقتدای شما فرمایش کردید من نپریدم میان حرفاتو،
یه
اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم.
جمله من رو بشنوید، جمله من اینه.
نه اجازه بده خواهش میکنم آقای مقتدای، اجازه بدید من کاملا گوش دادم با سعادت فرمایشات شما رو. اجازه بفرمایید من تکمیل کنم عرایزم رو.
من خب
ببینید قبل از اینکه این سه تا وزارت خونه، وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، دو تا بودن که در دولت‌های قبلی ادغام بشه، مشکلاتی وجود داشت هم در تولید
هم در تامین هم در توزیع. یه موضوع پیش می اومد که 3 تا وزارتخونه یا 4 تا وزارتخونه در اون درگیر بودن، لذا مجلس هم اگر میخواست ورود پیدا بکند نمیدونست که کی رو بیاره. اون موقع باید 4 تا وزیر رو همزمان باید می آوردی تو صحن مجلس.
بله.
این یکی می انداخت کردن اون یکی، اون یکی می انداخت کردن این یکی، و در نتیجه هیچ نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شد، هیچ اقدام مثبتی هم نمی‌شد. الان ببینید ما یک کشوری هستیم جهان سومی، تولیدات ما، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی ما با کشورهای صنعتی قابل رقابت نیست، این را همه می‌دانیم. در شرایطی که ما آوردیم این مشکلات بوده که قبلا این رو تضمین کردن در یک وزارتخونه که یه نفر در رأس این وزارتخونه تصمیم بگیره، این تصمیم بگیره که آیا ما شمش فولاد صادر بکنیم یا وارد بکنیم، پنج صادر بکنیم وارد بکنیم، یا مثلا همینطور سایر کالاها، من مثال عرض میکنم، یا ماشین، خودرو، سایر مسائل. اگر ما بیاییم 2 نفر را بذاریم اینجا، الان این تعارض باز در صنعت و همینطور تولید محصولات کشاورزی بین وزارتخونه اتحادیه کشاورزی و صنعت هم هست. خیلی موارد ما به مشکل برمیخوریم، این میگه اون باید رسیدگی بکنه، این میگه وظیفه اونه، و تداخل اینجوری هست. ما بیاییم یک نفر رو بذاریم به عنوان وزیر بازرگانی، این بیاد یه سری دلالها و بازرگانها رو دور خودش جمع بکنه.
بله.
فردا مجوز بده مثلا برای صادرات سیب زمینی، مثلا گوجه فرنگی. یه دفعه میبینید که محصولات کشاورزی و مورد نیاز و اقلام مورد نیاز کشور که حتی با دلارهای در واقع ارز ترجیحی وارد کشور میشه، از داخل تولید میشه، از داخل کشور جمع میشه، یه چند نفر اینو فرستادن خارج و یه سودی به جیبشون زدن، مردم هم مثلا رفتن سیب زمینی کیلویی 100,000 تومان خریدن.
خب
یه این بحران بیاد جواب بده، ببینیم چی باید جواب بده. میرید وزیر اتحادیه کشاورزی میگن تولید کردم، از اون ور بازرگانی میگه خب حالا من رفتم فروختم، ارزآوری کردم مثلا.
بله.
ببینید این قبیل مسائل همینطور در مورد صنعت، کالاهای صنعتی ما، لوازم خانگی، همش اینجوریه. یه نفری وارد میشه، میاد اینجا، یه چند تا بازرگان رو اینجا میاره، یه ثبت سفارشی انجام میده، میبینید یه کالاهایی رو ارز رو از داخل کشور هم جمع کردن، رفتن یه کالاهایی وارد کردن، ریختن داخل کشور و تولید را سرکوب میکنن.
خب آقای دهقانی،
یه موردی بود من عرض کردم،
کوتاه بفرمایید چون زمانمون محدوده. آقای مقتدایی هم
عرض کنم خدمتتون، در مطالعه تطبیقی که شده در دنیا، کشورهایی در سطح ما اینجوری عمل میکنن، یعنی تولید و بازرگانیشون یه نفر باید مدیریت بکنه و به نفع تولید باید مدیریت بشه. ما اگر کشور صنعتی جهان اول بودیم، بله،
یعنی شما فکر میکنید شما فکر میکنید الان که
الان این اتفاق، من تکمیل کنم این جمله رو، تکمیل بکنم. ببین اگر ما یک کشور صنعتی بودیم، تیراژ تولید ما بهترین کالا را با کمیت بالا و کیفیت بالا و قیمت تمام شده ارزان تولید میکردیم، بله چند تا وزارتخونه باید تشکیل میدادیم، کالاهای ما را در اکثر نقاط کشور صادر میکرد، میفروخت. ولی شرایط ما با اون شرایطی که در واقع بعضی ها مثال میزنن، فلان جا مثلا وزارت بازرگانی با وزارت صنعت معدنشون جداست، در اینها شرایط ما با شرایط ما خیلی فرق میکنه.
بسیار. حالا ما قطعا که جهان سومی نیستیم آقای دهقانی، و ما یک کشور در حال نه ما یک کشور در حال توسعه ایم، یک کشور در حال توسعه
نیستیم. نیستیم. محدودیت های تحریم های ظالمانه هم بر ما فشار زیادی وارد میکنه. در نتیجه ببینید مخالفان ما که این تحریم اقتصادی رو به ما تحمیل کردن، حرکت خواهند کرد به سمتی که تولید ما رو هم سرکوب.
ما یکی دو دقیقه زمان داریم، اجازه بدید نظر آقای مقتدایی رو هم بشنویم. آقای مقتدایی خدمت شما. این
ببینید، لایحه دو فوریتی برای اصلاح ساختار در حوزه بازرگانی همین امروز و دیروز حرفش در هیئت دولت و از سوی سخنگوی دولت اعلام شد و معاون پارلمانی رئیس جمهور هم اعلام کرد. الان اون چه که باش مواجه هستیم، فرمایشات مفید آقای دهقانی رو که شنیدیم، میخوام بهش اضافه بکنم که اون حرف ها مربوط به گذشته و تاریخچه بود. اون چه که الان باش مواجه هستیم آقای عبیری،
بله،
این هست که لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم خواهد شد.
بله.
این از سوی دولت تا این لحظه اعلام شده، ما هم در مجلس